ساعت 7 صبح سه‌شنبه 22 تیر ماه 1395 خوشیدید. خوش اومدید به صبحانه با خبر، مجله صبحگاهی رادیو فردا. من سفید بهکام هستم.
صبح شما بخیر، سیاوش سعادتیان هستم و از شما دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه ما باشید.
ترزا می روز چهارشنبه جانشین دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا می شود.
وزیر دفاع آمریکا از اعزام 560 سرباز دیگر به شمال عراق خبر داد.
مشاور رهبر ایران می گوید برخی شروط آیت الله خامنه ای در اجرای برجام عملی نشده است.
رئیس کمیته انتخابات در حزب محافظه‌کار بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که رهبری ترزا می بر این حزب قطعی شده است و او روز چهارشنبه نخست وزیری کشور را بر عهده خواهد گرفت. قرار بود دو رقیب اصلی برای رهبری حزب محافظه‌کار ترزا می و اندریا لتسام از معاونان وزارت انرژی در رأی‌گیری 150 هزار عضو حزب محافظه‌کار شرکت کنند و نتیجه آن اوایل ماه سپتامبر اعلام شود. اما با کنارگیری ناگهانی خانم لتسام از این رقابت که روز دوشنبه اعلام شد، ترزا می زودتر به مقام رهبری حزب محافظه‌کار رسید. پیروزی خانم می که وزیر کشور است و 59 سال دارد به این معناست که روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را سیاستمداری رهبری خواهد کرد که در همه پرسی ماه گذشته طرفدار باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا بود.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در سفرش به بغداد از اعزام 560 سرباز دیگر به شمال عراق برای نبرد با گروه خلافت اسلامی خبر داد. آقای کارتر اعلام کرد که نیروهای تازه نفس پایگاه نظامی قیاره در نزدیکی شهر موسل را تجهیز خواهند کرد تا کانونی برای جنگ با گروه داعش به وجود آید. به گفته او واحدهای آمریکایی برای عملیات بازپسگیری شهر موسل به نیروهای عراقی کمک خواهند کرد. با اعزام سربازان آمریکایی به عراق، شمار نیروهای ایالات متحده در این کشور به 4650 تن خواهد رسید. وزیر دفاع آمریکا تاریخ اعزام نیروهای تازه به عراق را اعلام نکرده است.
مشاور امور بین الملل رهبر ایران و عضو هیئت نظارت در برجام ضمن انتقاد از سکوت دیگر اعضای گروه 5 به علاوه 1 در قبال به گفته او عهدشکنی آمریکایی ها گفت که برخی شروط نهگانه رهبر جمهوری اسلامی در اجرای برجام عملی نشده است. رهبر جمهوری اسلامی روز 29 مهر 94 ضمن تایید توافق اتمی وین شرطهایی را برای اجرای این توافق اعلام کرده بود. از جمله وی تهدید کرده بود در سراسر دوره 8 ساله وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای از جمله تروریسم و حقوق بشر توسط کشورهای طرف مذاکره ایران نقض توافق اتمی وین محسوب خواهد شد و دولت ایران موظف است اجرای این توافق را متوقف کند. وزیر خارجه آمریکا و همتایان او از بریتانیا، آلمان، فرانسه به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 30 اردیبهشت در بیانیه‌ای از بانک‌ها و بازرگانان خواسته بودند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی در ایران چشم‌پوشی نکنند. این کشورها همچنین اعلام آمادگی کردند که تردیدها در این مورد را رفع کنند.
دو مأمور پلیس روز دوشنبه بر اثر تیراندازی در داخل دادگاهی در ایالت میشیگان آمریکا کشته شدند. به گفته پال بیلی، یک مقام پلیس ایالت میشیگان، شخص مهاجم نیز توسط پلیس کشته شده است. پلیس میشیگان اعلام کرده که فرد مهاجم از زندان به دادگاه منتقل شده بود و پس از ربودن اسلحه پلیس به ماموران تیراندازی کرده است. این تیراندازی در حالی صورت گرفت که در اواخر هفته گذشته 5 مأمور پلیس در شهر دالاس در ایالت تگزاس بر اثر تیراندازی یک فرد مهاجم کشته شدند. به گفته پلیس شهر دالاس این تیرانداز به تلافی کشته شدن چند مرد سیاه‌پوست به دست ماموران پلیس در چند روز گذشته به این اقدام دست داده است.
و رئیس جمهوری سودان جنوبی و معاون ریاست جمهوری این کشور در اواخر روز دوشنبه از حامیانشان خواستند به درگیری‌ها پایان دهند. سودان جنوبی در چند روز گذشته صحنه درگیری میان حامیان رئیس جمهوری این کشور و نیروهای وفادار به معاون او بوده است. خشونت‌های 5 روز گذشته در سودان جنوبی صدها کشته بر جای گذاشته. شورای امنیت سازمان ملل از رهبران طرف‌های درگیر خواسته بیدرنگ خشونت‌ها را متوقف کنند. در جریان درگیری‌های چند روز گذشته در سودان جنوبی دو صلح‌بان چینی نیز کشته شدند. از سال 2013 میلادی و پس از آنکه رئیس جمهوری سودان جنوبی معاونش را عزل کرد، خشونت‌ها میان حامیان دو طرف آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون پس از اعلام نتایج رفراندوم مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که در چند ماه آینده از شغل خود کناره‌گیری می‌کند. او در یک اقدام ناگهانی اعلام کرد که نامه استعفای خود را چهارشنبه به کاخ باکینگهام تقدیم خواهد کرد. به این ترتیب خانم ترزا می وزیر فعلی کشور از دو روز آینده نخست وزیر جدید بریتانیا خواهد شد. برای بررسی این موضوع محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، به چه دلیل خانم ترزا می بدون انتخابات پارلمانی به سمت نخست وزیری بریتانیا انتخاب شد؟
با عرض سلام، دو نکته خیلی مهم در رابطه با تصمیم ایشون میشه گفت. یکی این که در درون حزب محافظه‌کار تصمیم گرفتن که بهترین کار اینه که دعواهای خودشون رو تو حزب انجام بدن، به خاطر این که به درستی اونها میدونن که خروج از اتحادیه اروپا یه دردسر بزرگ سیاسی برای انگلیس خواهد بود و بنابراین تصمیم گرفتن که در درون حزب اختلافات خودشون رو حل بکنن. ولی از اون مهمتر به نظر میرسه که اتحادیه اروپا فشار زیادی به انگلیس آورد، علی خصوص خانم مرکل و رئیس جمهور فرانسه، که این طلاق رو باید هر چه زودتر انجام داد. آقای دیوید کامرون فکر میکرد که این کار خیلی آرام میتونه جلو بره، ولی با انتخاب نخست وزیر جدید به نظر میرسه که هم اتحادیه اروپا و هم انگلیس به این نتیجه رسیدن که طلاق سیاسی اونها باید هر چه زودتر کامل بشه.
آقای میلانی، به نظر شما یا این احتمال وجود داره که خانم می در سیاست خارجی بریتانیا به ویژه در رابطه با ایران تغییراتی اعمال بکنه؟
سیاست خارجی انگلیس که یک سیستم پارلمانی و سیستم حزبی خیلی قوی داره در درون حزب تعیین میشه. از اونجا که قدرت سیاسی هنوز در دست حزب محافظه‌کار خواهد اومد، من فکر نمی کنم که تغییرات اساسی در سیاست خارجی انگلیس به وجود بیاد. البته یه مقدار زیادی این بستگی خواهد داشت که وزیر امور خارجه انگلیس و وزیر دفاع انگلیس از کدوم جناح‌های درون حزب محافظه‌کار باشن و شاید که یک سری تغییرات خیلی کوچکی ما در رابطه با سیاست انگلیس ببینیم. اما در رابطه با ایران به نظر من هر کی روی کار بیاد، سیاستی رو که انگلیس در رابطه با ایران بعد از قرارداد برجام به وجود آورده، این سیاست رو پیگیری خواهد کرد و بنابراین تغییر جدی در سیاست انگلیس در مورد ایران به وجود نخواهد آمد.
محسن میلانی، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز هم بخیر.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر خود به عراق گفت که آمریکا 560 نفر از نیروهای خود را به عراق اعزام خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا وظیفه بخش اعظم این نیروها را بازسازی و تجهیز پایگاه هوایی قیاره واقع در 65 کیلومتری جنوب موسل اعلام کرد که به تازگی به دست نیروهای عراقی افتاده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
And I'm pleased to report today in that connection that we agreed for the United States to bolster the Iraqi efforts to isolate and pressure Mosul by deploying 560 additional.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای که در آغاز سفر خود به عراق انتشار داد گفت نیروهای اضافی به عملیات موصل قابلیت‌های ویژه‌ای خواهند افزود و در مقاطع حساس نبرد به نیروهای ارتش عراق کمک‌های مهمی خواهند کرد.
This contingent will help the Iraqis establish a logistical springboard for their offensive in Mosul.
پس از اینکه نیروهای عراقی توانستند پایگاه استراتژیک هوایی قیاره را طی روزهای گذشته تصرف کنند، اکنون گفته می‌شود ارتش عراق خود را آماده می‌کند تا برای بازپسگیری موصل وارد عمل شود. هوشنگ حسن یاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا، در مورد اهمیت نقش پایگاه قیاره و نقش نیروهای آمریکایی در سامان بخشیدن دوباره به این پایگاه میگوید.
بعد از این پیروزی اخیری که در عراق صورت گرفت، این پایگاه به کار گرفته خواهد شد برای عملیات آتی که به آزادسازی موصل منتهی خواهد شد. در نتیجه اونچه که آمریکایی‌ها و عراقی‌ها در حال انجام اون هستن برای آمادگی این پایگاه، نقش بسیار مهمی خواهد داشت برای آینده جنگ موصل. این پایگاه نظیر پایگاهی که آمریکایی‌ها در ایالت انبار برای آزادسازی رمادی و فلوجه از اون استفاده کردن، همون نقش رو خواهد داشت و در نتیجه اون پایگاه تقدم در اون منطقه بسیار بسیار نقش آفرین بوده در آزادسازی اون دو شهر.
با اعزام واحدهای جدید، مجموع نیروهای آمریکایی که در عراق مستقر هستند به حدود 4650 نفر خواهد رسید. سه ماه پیش نیز دولت آمریکا چند صد نظامی دیگر را به عراق اعزام کرده بود. هوشنگ حسن یاری میگوید احتمالاً بر تعداد نیروهای آمریکایی در عراق افزوده خواهد شد.
انتظار میره که نیروهای آمریکایی در آینده بیشتر هم بشوند، ولی به طور قطع شاهد همکاری نزدیکتری بین نیروهای عراقی خواهیم بود با نیروهای آمریکایی و این یک وضعیت کاملا جالب و جدیدی رو در منطقه خاورمیانه به وجود میاره بین کشورهای عربستان سعودی در جنوب، ایران در شرق و ترکیه در شمال، و همینطور نقشی که نیروهای کرد در آینده عراق بازی خواهند کرد. در نتیجه آمریکا به نوعی به اصطلاح حضور خود رو در عراق تقویت میبخشه و این تقویت بخشیدن به طور قطع با خواسته و نیاز دولت عراق همراه است.
باراک اوباما در ماه آوریل اجازه داد نیروهای آمریکایی در سطح تیپ و گردان با نیروهای عراق همکاری کنند. گروه خلافت اسلامی تابستان سال 2014 شهر موصل را تصرف کرد و از آن زمان از این شهر به عنوان مقر اصلی و فرماندهی خود استفاده می کند. چند روز پیش در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو، این پیمان هم حمایت نظامی خود را از جنگ علیه گروه داعش یا خلافت اسلامی اعلام کرد.
اگر درباره گزارش‌ها و خبرهای ما نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با شماره پیامگیری 24 ساعته ما تماس بگیرید و اونها رو با ما و مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 هم شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
آقایون رو پخش میکنید که میان میگن که صداهای تکراری نباید پخش بشه. اون کسی که میاد میخواد گلوی آزادی رو ببره کیه؟ از همون بیت رهبری دیگه.
روزنامه خراسان نوشته بود که یه سربچه 8 ساله در شهرستان قوچان خودمون 8 فقره دزدی کرده. یعنی چی دزدی؟ دوچرخه دزدیده. شما الان فکرشو بکنید، این که هنوز 8 سالشه داره دوچرخه مدوزه، واقعا این آینده این چی میشه بدن؟
آقای مجید انصاری، رابط دولت حسن روحانی با مجلس، گفتن که این دزدی ها و فساد حقوقای چند صد میلیونی تنها زیر نظر قوه مجریه نیست، تمام سه قوه و حتی ارگان های زیر نظر رهبری و سپاه همه رو شامل میشه. یعنی این بنا از پایبس ویران است.
من راننده پایک هستم. اینا میگم برادری و برابری تو اسلام. چطوری ما داریم با 1400 500 اونم جونمون تو کف مشتمون داریم سر میکنیم، وقت اینا 250 میلیون 300 میلیون دارن میگیرن، آخه این چه برابری و برادریه؟
در ادامه این برنامه تیلر سویفت با بیش از 170 میلیون دلار درآمد از دید مجله فوربس پولسازترین چهره موسیقی جهان در سال 2016 لقب گرفت. خب بریم نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در 24 ساعت آینده. بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی امروز در گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی شاهد رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید خواهیم بود و در بعد از ظهر در نوار شمالی دمای هوا کاهش پیدا خواهد کرد. امروز و فردا هم دریای خزر مواج خواهد بود. در شرق کشور از اواخر امروز تا پنجشنبه به سبب وزش باد شدید پدیده گرد و خاک رو خواهیم داشت و در منطقه زابل طوفان شن و گرد و خاک پیش بینی میشه. همینطور امروز و در یکی دو روز آینده پدیده گرد و خاک رو در مناطق مرکزی، استانهای قم، سمنان، مرکزی، جنوب تهران و البرز و اصفهان هم شاهد خواهیم بود. امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 46 درجه و سردترین شهر اردبیل با حداقل دمای 10 درجه خواهد بود.
به خلاصه چند خبر توجه کنید. رئیس کمیته انتخابات در حزب محافظه‌کار بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که رهبری ترزا می بر این حزب قطعی شده است و او روز چهارشنبه نخست وزیری کشور را بر عهده خواهد گرفت. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در سفرش به بغداد از اعزام 560 سرباز دیگر به شمال عراق برای نبرد با گروه خلافت اسلامی خبر داد. مشاور امور بین‌الملل رهبر ایران و عضو هیئت نظارت بر برجام ضمن انتقاد از سکوت دیگر اعضای گروه 5+1 در قبال به گفته او اهل‌شکنی آمریکایی‌ها گفت که برخی شروط نهگانه رهبر جمهوری اسلامی در اجرای برجام عملی نشده است. دو مأمور پلیس روز دوشنبه بر اثر تیراندازی در داخل دادگاهی در ایالت میشیگان آمریکا کشته شدند. و رئیس جمهوری سودان جنوبی و معاون ریاست جمهوری این کشور در اواخر روز دوشنبه از حامیانشان خواستند به درگیری‌ها پایان دهند.
برای مروری بر روزنامه‌های چاپ امروز تهران مثل همیشه شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده بریم از روزنامه‌های آرمان و شرق شروع کنیم که درباره چگونگی تعیین سه عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشتن.
روزنامه شرق امروز در تیتری که خودش با عنوان همکاران آیت الله جنتی نوشته که عضویت سه حقوقدان شورای نگهبان در 26 تیر ماه تاریخش به پایان میرسه و به همین دلیل رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی 5 نفر رو به عنوان گزینه‌های پیشنهادی خودش به مجلس معرفی کرده. مجلس باید از میان این 5 نفر 3 نفر رو به عنوان عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان تعیین کنه. گزینه‌هایی که ایشون معرفی کرده عباس علی کدخدایی هست که روزنامه شرق از او به عنوان سخنگوی محبوب آیت الله جنتی یاد کرده، محمد رضا علیزاده، محمد هادی صادقی، فضل الله موسوی و احمد بیگی حبیب‌آبادی هستند. البته این روزنامه همزمان از قول آقای محمود صادقی که از اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هست خبر داده که آقای موسوی و آقای صادقی در این فراکسیون حاضر شدن و شروط نمایندگان اصلاح طلب رو شنیدن و احتمالا نمایندگان اصلاح طلب 2 نفر از کسانی رو که به اونها رأی خواهند داد همین 2 عضو خواهند بود. البته روزنامه آرمان هم گفتگویی داره با یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان که ایشون گفته آقای محمد سلیمی که هم عضو دادگاه ویژه روحانیت هست و هم عضو شورای نگهبان، این بار از سوی رئیس قوه قضاییه معرفی نشده به مجلس شورای اسلامی.
خب روزنامه بعدی رو اگه موافق باشین روزنامه اعتماد رو انتخاب کنیم که گزارشی داره درباره ماجرای ادامه دار برگزاری دادگاه دادستان سابق تهران در ارتباط با جنایات بازداشتگاه کهریزک.
بله روزنامه اعتماد در این گزارش از قول وکیل خانواده محسن روح الامینی یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در سال 88 نوشته که احتمالاً هفته آینده شعبه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که یکی از متهمان این پرونده است تعیین خواهد شد. البته روزنامه اعتماد یادآوری کرده که با گذشت 7 سال این پرونده همچنان در جریان است و تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده. یک بار هم آقای سعید مرتضوی تبرئه شده. همزمان وکیل خانواده محسن روح الامینی به روزنامه اعتماد گفته آقای علی اکبر حیدری فر هم یکی دیگر از قضاتی که متهم بوده در این پرونده هنوز پروندهش در مرحله دادسرا قرار داره و مدارکی در حدود 100 صفحه هم از سوی این خانواده ارائه شده به دادسرا.
خب روزنامه بعدی روزنامه ایران هست که از محاکمه سروش فرهادیان روزنامه نگار خبر داده. توضیحات این روزنامه چی هست درباره اتهام‌های وارد شده به آقای فرهادیان و اینکه در کدوم دادگاه قرار هست این اتهام‌ها بررسی بشه؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته آقای سعید میر محمدی وکیل سروش فرهادیان روزنامه نگار اصلاح طلب هست به نوشته روزنامه ایران گفته که در دادگاه انقلاب عراق ایشون یک جلسه از محاکمش برگزار شده. اونطوری که روزنامه ایران تاکید کرده اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به شورای نگهبان و نشر اکاذیب از جمله اتهاماتی بوده که به این روزنامه نگار وارد شده. چند اتهام در مرحله دادرسی برطرف شده اما این روزنامه تاکید کرده که اتهام تبلیغ علیه نظام راهی دادگاه انقلاب شده و قرار است جلسه دیگری هم برای محاکمه این روزنامه‌نگار تشکیل بشه.
شهرام رفیع‌زاده از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
انتخاب آریا نسیمی شاد به عنوان نماینده شنای ایران در المپیک 2016 ریو دو ژانیرو و بازتاب گسترده حمله کاربران ایرانی به صفحه اینستاگرام دیمیتری پایه. همه این خبرها و بیشتر رو بشنویم در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. ماجرای حضور گسترده کاربران ایرانی در صفحه مجازی اینستاگرام دیمیتری پایت بازیکن تیم ملی فوتبال فرانسه بازتاب جهانی پیدا کرد. قضیه از این قرار بود که در جریان مسابقه فینال یورو 2016 وقتی که این ستاره فوتبال فرانسه روی کریستیانو رونالدو خطا کرد، در همون جریان بازی تعداد زیادی از کاربران ایرانی در صفحه او حضور پیدا کردن و مطالبی رو نوشتن، بعضن به زبان فارسی، انگلیسی، که خب برخی از اونها که تعدادش هم کم نبود در واقع اهانت‌آمیز بود و کار به جایی رسید که حتی هنوز مسابقه تموم نشده خود گزارشگر بازی آقای فردوسی پور دو سه بار خواهش کرد که این کارو نکنن کاربران ایرانی و تحمل کنن. به هر حال اتفاقی که در فوتبال رخ میده بازیکن رو بازیکن دیگه‌ای خطا کرده. دیروز در رسانه‌های اسپانیایی ماجرا بازتاب پیدا کرده و حتی به جزئیات برخی فحاشی‌ها در صفحه دیمیتری پایت اشاره شده. خبرگزاری ایسنا هم در گزارشی به عنوان آبروریزی ایرانی‌ها در فضای مجازی نسبت به این موضوع معترض بوده که چرا بارها و بارها داره رخ میده. خبر بعدی در رابطه با شکایت سردار آزمون از باشگاه روبین کازان، ماجرای سردار آزمون با روبین کازان همچنین باشگاه روستوف تا حدودی پیچیده شده. روبین کازان خواستار حضور سردار در تمرینات این باشگاه شده با توجه به اینکه قرارداد داره باشون. از اون طرف گفته میشه که بندی در قرارداد مهاجم تیم ملی فوتبال ایران هست که میتونه الان جدا بشه و به طور دائمی و قطعی به باشگاه روستوف به پیونده. گویا هر دو باشگاه این مسئله رو دارن پیگیری میکنن. روبین کازان از سردار شکایت کرده، سردار آزمون هم از روبین کازان و او دوست داره که در روستوف به بازیش ادامه بده. خبر بعدی در رابطه با قهرمانی 4 برادر ایرانی در مسابقات کشتی نوجوانان آسیا به میزبانی تایوان که بی سابقه است. دو برادر در کشتی آزاد، سید مهدی و سید ابوالفضل هاشمی، دو برادر هم در کشتی فرنگی، حسن و حسین فروزنده تونستند عنوان قهرمانی رو به دست بیارن. خبر آخر در رابطه با آریا نسیمی شاد که به عنوان تنها نماینده شنای ایران در رقابت‌های المپیک 2016 حضور خواهد داشت، در 200 متر قورباغه شنا می‌کنه. فقط 17 سالشه و او جوان‌ترین ورزشکار ایرانی در المپیک 2016 خواهد بود. آریا نسیمی شاد در بازی‌های آسیایی اینچون هم جوان‌ترین عضو کاروان ورزش اعزامی بود. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم تا فردا.
دو روز پیش نوازنده گیتار گروه ایروسمیت هنگام برگزاری کنسرت بر روی صحنه از هوش رفت. بریا افشین در گزارش امروز خودش به وضعیت جسمی این هنرمند 65 ساله پرداخته.
نزدیکان جو پری گزارش دادند وضع جسمی این نوازنده و آهنگساز 65 ساله آمریکایی در شرایط پایداری قرار داره و او در کنار خانواده‌اش در بیمارستان همچنان بستری است. آقای پری که از بنیانگذاران و اعضای گروه پرطرفدار و قدیمی ایروسمیت یک شنبه شب در اجرای زنده در شهر نیویورک آمریکا به همراه جانی دپ، هنرپیشه معروف و آلیس کوپر، ستاره نامدار موسیقی راک، در ترکیب گروه The Hollywood Vampires بروی صحنه رفته بود و از آغاز روشن بود که حال خوبی نداره. او در اجرای آهنگ نخستین در 30 ثانیه اول در کنار یک بلندگو نشسته بود و بعد از اینکه چند لحظه ایستاد بروی صحنه غش کرد. مجله پر مخاطب و تخصصی موسیقی رولینگ ستون جو پری رو از جمله 100 نوازنده برتر تاریخ موسیقی راک به حساب میاره و کسی چون سلش، گیتاریست گروه گانز ان روزز، این هنرمند رو الگوی خودش معرفی کرده. چاکا کان، هنرمند کهنه‌کار و از چهره‌های برجسته موسیقی سبک‌های سول و آر‌ان‌بی، او تور اجراهای اخیرش رو متوقف کرده تا به یک مرکز بازپروری بره. این خواننده و آهنگساز 63 ساله اعتراف کرده به داروهای مسکن اعتیاد پیدا کرده و بعد از درگذشت دوست هنرمندش پرینس نگران وضعیت خودش شده. پرینس، هنرمند برجسته و تأثیرگذار، بهار امسال درگذشت در حالی که تنها 57 سال سن داشت و گفته شده دلیل مرگ او مصرف بیش از حد یک داروی مسکن بسیار قوی بوده. سرنوشت پرینس باعث شده حالا چاکا کان به فکر سلامتیش بیافته. هنرمندی که فعالیتش رو از آغاز دهه 70 میلادی به عنوان خواننده اصلی گروه رافس آغاز کرده بود. مجله اقتصادی فوربس اعلام کرده در یک سال گذشته پولسازترین چهره مشهور در جهان تیلور سویفت هنرمند موسیقی بوده، اون هم با درآمدی بیش از 170 میلیون دلار. تیلور سویفت، خواننده، آهنگساز و نوازنده 26 ساله آمریکایی، درآمد سال گذشتهش نسبت به سال پیشین دو برابر بیشتر شده، اون هم به لطف تور اجراهای موفقش به نام 1989، یک تور اجرای سراسری بین المللی که طی اون تیلور سویفت به 4 قاره از جهان سر زد و در نزدیک به 60 شهر به روی صحنه رفت، برابر بیش از 2,200,000 نفر و در کل برای این اجراها بیش از 250 میلیون دلار بلیت فروشی شد. Shake, 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 shake.
ساعت 7:30 است به وقت ایران. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شما که همین حالا به ما پیوستید.
صبح شما بخیر. در نیم ساعت پیش رو با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.
ترزا می روز چهارشنبه جانشین دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا می شود.
وزیر دفاع آمریکا از اعزام 560 سرباز دیگر به شمال عراق خبر داد.
مشاور رهبر ایران میگوید برخی شروط آیت الله خامنه ای در اجرای برجام عملی نشده است.
رئیس کمیته انتخابات در حزب محافظه‌کار بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که رهبری ترزا می بر این حزب قطعی شده است و او روز چهارشنبه نخست وزیری کشور را بر عهده خواهد گرفت. قرار بود دو رقیب اصلی برای رهبری حزب محافظه‌کار ترزا می و آندریا لتسام از معاونان وزارت انرژی در رأی‌گیری 150,000 عضو حزب محافظه‌کار شرکت کنند و نتیجه آن اوایل ماه سپتامبر اعلام شود. اما با کنارگیری ناگهانی خانم لتسام از این رقابت که روز دوشنبه اعلام شد، ترزا می زودتر به مقام رهبری حزب محافظه‌کار رسید. پیروزی خانم می که وزیر کشور است و 59 سال دارد، به این معناست که روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را سیاستمداری رهبری خواهد کرد که در همه پرسی ماه گذشته طرفدار باقی ماندن این کشور در اتحادیه اروپا بود.
اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در سفرش به بغداد از اعزام 560 سرباز دیگر به شمال عراق برای نبرد با گروه خلافت اسلامی خبر داد. آقای کارتر اعلام کرد که نیروهای تازه نفس پایگاه نظامی قیاره در نزدیکی شهر موسل را تجهیز خواهند کرد تا کانونی برای جنگ با گروه داعش به وجود آید. به گفته او واحدهای آمریکایی برای عملیات بازپسگیری شهر موسل به نیروهای عراقی کمک خواهند کرد. با اعزام سربازان آمریکایی به عراق شمار نیروهای ایالات متحده در این کشور به 4650 تن خواهد رسید. وزیر دفاع آمریکا تاریخ اعزام نیروهای تازه به عراق را اعلام نکرده است.
مشاور امور بین‌الملل رهبر ایران و عضو هیئت نظارت بر برجام ضمن انتقاد از سکوت دیگر اعضای گروه 5+1 در قبال به گفته او احشکنی آمریکایی‌ها گفت که برخی شروط نهگانه رهبر جمهوری اسلامی در اجرای برجام عملی نشده است. رهبر جمهوری اسلامی روز 29 مهر 1394 ضمن تایید توافق اتمی وین شرطهایی را برای اجرای این توافق اعلام کرده بود. از جمله وی تهدید کرده بود در سراسر دوره 8 ساله وضع هر گونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای از جمله تروریسم و حقوق بشر توسط کشورهای طرف مذاکره ایران به گفته او نقض توافق اتمی وین محسوب خواهد شد و دولت موظف است اجرای این توافق را متوقف کند. وزیر خارجه آمریکا و همتایان او از بریتانیا، آلمان، فرانسه به همراه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز 30 اردیبهشت در بیانیه‌ای از بانک‌ها و بازرگانان خواسته بودند از فرصت‌های سرمایه‌گذاری قانونی در ایران چشم‌پوشی نکنند. این کشورها همچنین اعلام آمادگی کردند که تردیدها را در این مورد رفع کنند.
دو مامور پلیس روز دوشنبه بر اثر تیراندازی در داخل دادگاهی در ایالت میشیگان آمریکا کشته شدند. به گفته پال بیلی، یک مقام پلیس ایالت میشیگان، شخص مهاجم نیز توسط پلیس کشته شده است. پلیس میشیگان اعلام کرده که فرد مهاجم از زندان به دادگاه منتقل شده بود و پس از ربودن اسلحه پلیس به ماموران تیراندازی کرده است. این تیراندازی در حالی صورت گرفت که در اواخر هفته گذشته 5 مأمور پلیس در شهر دالاس در ایالت تگزاس بر اثر تیراندازی یک فرد مهاجم کشته شدند. به گفته پلیس شهر دالاس این تیرانداز به تلافی کشته شدن چند مرد سیاه‌پوست به دست مأموران پلیس در چند روز گذشته به این اقدام دست زده است.
رئیس جمهوری سودان جنوبی و معاون ریاست جمهوری این کشور در اواخر روز دوشنبه از حامیانشان خواستند به درگیری‌ها پایان دهند. سودان جنوبی در چند روز گذشته صحنه درگیری میان حامیان رئیس جمهوری این کشور و نیروهای وفادار به معاون او بوده است. خشونت‌های پنج روز گذشته در سودان جنوبی صدها کشته بر جای گذاشته. شورای امنیت سازمان ملل از رهبران طرف‌های درگیر خواسته بیدرنگ خشونت‌ها را متوقف کنند. در جریان درگیری‌های چند روز گذشته در سودان جنوبی دو صلح‌بان چینی نیز کشته شدند. از سال 2013 میلادی و پس از آنکه رئیس جمهوری سودان جنوبی معاونش را عزل کرد، خشونت‌ها میان حامیان دو طرف آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
نخست وزیر بریتانیا دیوید کامرون پس از اعلام نتایج رفراندوم مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که در چند ماه آینده از شغل خود کناره‌گیری می‌کند. او در یک اقدام ناگهانی اعلام کرد که نامه استعفای خود را چهارشنبه به کاخ باکینگهام تقدیم خواهد کرد. به این ترتیب خانم ترزا می وزیر فعلی کشور از دو روز آینده نخست وزیر جدید بریتانیا خواهد شد. برای بررسی این موضوع محسن میلانی استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای میلانی، به چه دلیل خانم ترزا می بدون انتخابات پارلمانی به سمت نخست وزیری بریتانیا انتخاب شد؟
با عرض سلام، دو نکته خیلی مهم در رابطه با تصمیم ایشون میشه گفت. یکی این که در درون حزب محافظه‌کار تصمیم گرفتن که بهترین کار اینه که دعواهای خودشون رو تو حزب انجام بدن، به خاطر اینکه به درستی اونها میدونن که خروج از اتحادیه اروپا یه دردسر بزرگ سیاسی برای انگلیس خواهد بود و بنابراین تصمیم گرفتن که در درون حزب اختلافات خودشون رو حل بکنن. ولی از اون مهمتر به نظر میرسه که اتحادیه اروپا فشار زیادی به انگلیس آورد، علل خصوص خانم مرکل و رئیس جمهور فرانسه، که این طلاق رو باید هرچه زودتر انجام داد. آقای دیوید کامرون فکر میکرد که این کار خیلی آرام میتونه جلو بره، ولی با انتخاب نخست وزیر جدید به نظر میرسه که هم اتحادیه اروپا و هم انگلیس به این نتیجه رسیدن که طلاق سیاسی اونها باید هر چه زودتر کامل بشه.
آقای میلانی، به نظر شما یا این احتمال وجود داره که خانم می در سیاست خارجی بریتانیا به ویژه در رابطه با ایران تغییراتی اعمال بکنه؟
سیاست خارجی انگلیس که یک سیستم پارلمانی و سیستم حزبی خیلی قوی داره در درون حزب تعیین میشه. از اونجا که قدرت سیاسی هنوز در دست حزب محافظه‌کار خواهد اومد، من فکر نمی کنم که تغییرات اساسی در سیاست خارجی انگلیس به وجود بیاد. البته یه مقدار زیادی این بستگی خواهد داشت که وزیر امور خارجه انگلیس و وزیر دفاع انگلیس از کدوم جناح‌های درون حزب محافظه‌کار باشند و شاید که یک سری تغییرات خیلی کوچکی ما در رابطه با سیاست انگلیس ببینیم. اما در رابطه با ایران به نظر من هر کی روی کار بیاد، سیاستی رو که انگلیس در رابطه با ایران بعد از قرارداد برجام به وجود آورده، این سیاست رو پیگیری خواهد کرد و بنابراین تغییر جدی در سیاست انگلیس در مورد ایران به وجود نخواهد آمد.
محسن میلانی، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در جریان سفر خود به عراق گفت که آمریکا 560 نفر از نیروهای خود را به عراق اعزام خواهد کرد. وزیر دفاع آمریکا وظیفه بخش اعظم این نیروها را بازسازی و تجهیز پایگاه هوایی قیاره واقع در 65 کیلومتری جنوب موصل اعلام کرد که به تازگی به دست نیروهای عراقی افتاده است. کیان منوی گزارش می‌دهد.
And I'm pleased to report today in that connection that we agreed for the United States to bolster the Iraqi efforts to isolate and pressure Mosul by deploying 560 additional.
آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای که در آغاز سفر خود به عراق انتشار داد گفت نیروهای اضافی به عملیات موصل قابلیت‌های ویژه‌ای خواهند افزود و در مقاطع حساس نبرد به نیروهای ارتش عراق کمک‌های مهمی خواهند کرد.
This contingent will help the Iraqis establish a logistical springboard for their offensive in Mosul.
پس از اینکه نیروهای عراقی توانستند پایگاه استراتژیک هوایی قیاره را طی روزهای گذشته تصرف کنند، اکنون گفته می‌شود ارتش عراق خود را آماده می‌کند تا برای بازپسگیری موصل وارد عمل شود. هوشنگ حسن یاری، استاد مطالعات استراتژیک کالج سلطنتی دفاعی کانادا، در مورد اهمیت نقش پایگاه قیاره و نقش نیروهای آمریکایی در سامان بخشیدن دوباره به این پایگاه میگوید.
بعد از این پیروزی اخیری که در عراق صورت گرفت، این پایگاه به کار گرفته خواهد شد برای عملیات آتی که به آزادسازی موصل منتهی خواهد شد. در نتیجه اونچه که آمریکایی‌ها و عراقی‌ها در حال انجام اون هستن برای آمادگی این پایگاه نقش بسیار مهمی خواهد داشت برای آینده جنگ موصل. این پایگاه نظیر پایگاهی که آمریکایی‌ها در ایالت انبار برای آزادسازی رمادی و فلوجه از اون استفاده کردن همون نقش رو خواهد داشت و در نتیجه اون پایگاه تقدم در اون منطقه بسیار بسیار نقش‌آفرین بوده در آزادسازی اون دو شهر.
با اعزام واحدهای جدید، مجموع نیروهای آمریکایی که در عراق مستقر هستند به حدود 4650 نفر خواهد رسید. سه ماه پیش نیز دولت آمریکا چند صد نظامی دیگر را به عراق اعزام کرده بود. هوشنگ حسن یاری میگوید احتمالاً بر تعداد نیروهای آمریکایی در عراق افزوده خواهد شد.
انتظار میره که نیروهای آمریکایی در آینده بیشتر هم بشوند، ولی به طور قطع شاهد همکاری نزدیکتری بین نیروهای عراقی خواهیم بود با نیروهای آمریکایی و این یک وضعیت کاملا جالب و جدیدی رو در منطقه خاورمیانه به وجود میاره بین کشورهای عربستان سعودی در جنوب، ایران در شرق و ترکیه در شمال و همینطور نقشی که نیروهای کرد در آینده عراق بازی خواهند کرد. در نتیجه آمریکا به نوعی به اصطلاح حضور خود رو در عراق تقویت میبخشه و این تقویت بخشیدن به طور قطع با خواسته و نیاز دولت عراق همراه است.
باراک اوباما در ماه آوریل اجازه داد نیروهای آمریکایی در سطح تیپ و گردان با نیروهای عراق همکاری کنند. گروه خلافت اسلامی تابستان سال 2014 شهر موصل را تصرف کرد و از آن زمان از این شهر به عنوان مقر اصلی و فرماندهی خود استفاده می کند. چند روز پیش در اجلاس سران کشورهای عضو ناتو این پیمان هم حمایت نظامی خود را از جنگ علیه گروه داعش یا خلافت اسلامی اعلام کرد.
اما در ادامه این برنامه تیلر سویفت با بیش از 170 میلیون دلار درآمد از دید مجله فوربس پولسازترین چهره موسیقی جهان در سال 2016 لقب گرفت. حالا تا فرصتی هست یک بار دیگه مروری کنیم وضعیت آب و هوای ایران رو در 24 ساعت آینده. بر اساس پیشبینی‌های هواشناسی امروز در گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی شاهد رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید خواهیم بود و در بعد از ظهر در نوار شمالی دمای هوا کاهش پیدا خواهد کرد. امروز و فردا دریای خزر هم مواج خواهد بود. در شرق کشور از اواخر امروز تا پنج شنبه به دلیل وزش باد شدید پدیده گرد و خاک رو خواهیم داشت و در منطقه زابل طوفان شن و گرد و خاک پیش‌بینی میشه. همینطور امروز و یکی دو روز آینده پدیده گرد و خاک رو در مناطق مرکزی استانهای قم، سمنان، مرکزی، جنوب تهران و البرز و اصفهان هم شاهد خواهیم بود. امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 46 درجه و سردترین شهر هم اردبیل با حداقل دمای 10 درجه سانتیگراد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
قسمت برنامه به خلاصه چند خبر توجه کنید. رئیس کمیته انتخابات در حزب محافظه‌کار بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که رهبری ترزا می در این حزب قطعی شده و او روز چهارشنبه نخست وزیر کشور را بر عهده خواهد گرفت. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه در سفرش به بغداد از اعزام 560 سرباز دیگر به شمال عراق برای نبرد با گروه خلافت اسلامی خبر داد. مشاور امور بین الملل رهبر ایران و عضو هیئت نظارت بر برجام ضمن انتقاد از سکوت دیگر اعضای گروه 5+1 در قبال به گفته او عهدشکنی آمریکایی ها گفت که برخی شروط نهگانه رهبر جمهوری اسلامی در اجرای برجام عملی نشده است. دو مأمور پلیس روز دوشنبه بر اثر تیراندازی در داخل دادگاهی در ایالت میشیگان آمریکا کشته شدند. پلیس میشیگان اعلام کرده که فرد مهاجم از زندان به دادگاه منتقل شده بود که با ربایش اسلحه پلیس به ماموران تیراندازی کرده است. و رئیس جمهوری سودان جنوبی و معاون ریاست جمهوری این کشور در اواخر روز دوشنبه از حامیانشان خواستند به درگیری‌ها پایان دهند.
برای مروری بر روزنامه‌های چاپ امروز تهران، مثل همیشه شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارم از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیزاده، بریم از روزنامه‌های آرمان و شرق شروع کنیم که درباره چگونگی تعیین 3 عضو حقوقدان شورای نگهبان نوشتن.
روزنامه شرق امروز در تیتری که خودش با عنوان همکاران آیت الله جنتی نوشته که عضویت 3 حقوقدان شورای نگهبان در 26 تیر ماه تاریخش به پایان میرسه و به همین دلیل رئیس قوه قضایی آقای صادق لاریجانی 5 نفر رو به عنوان گزینه‌های پیشنهادی خودش به مجلس معرفی کرده. مجلس باید از میان این 5 نفر 3 نفر رو به عنوان عضو جدید حقوقدان شورای نگهبان تعیین کنه. گزینه‌هایی که ایشون معرفی کرده عباس علی کدخدایی هست که روزنامه شرق از او به عنوان سخنگوی محبوب آیت الله جنتی یاد کرده، محمد رضا علیزاده، محمد هادی صادقی، فضل الله موسوی و احمد بیگی حبیب‌آبادی هستند. البته این روزنامه همزمان از قول آقای محمود صادقی که اعضای فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی هست خبر داده که آقای موسوی و آقای صادقی در این فراکسیون حاضر شدن و شروط نمایندگان اصلاح طلب رو شنیدن و احتمالا نمایندگان اصلاح طلب 2 نفر از کسانی رو که به اونها رأی خواهند داد همین 2 عضو خواهند بود. البته روزنامه آرمان هم گفتگویی داره با یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان که ایشون گفته آقای محمد سلیمی که هم عضو دادگاه ویژه روحانیت هست و هم عضو شورای نگهبان این بار از سوی رئیس قوه قضاییه معرفی نشده به مجلس شورای اسلامی.
خب روزنامه بعدی رو اگه موافق باشین روزنامه اعتماد رو انتخاب کنیم که گزارشی داره درباره ماجرای ادامه دار برگزاری دادگاه دادستان سابق تهران در ارتباط با جنایات بازداشتگاه کهریزک.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش از قول وکیل خانواده محسن روح الامینی، یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در سال 88، نوشته که احتمالاً هفته آینده شعبه رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که یکی از متهمان این پرونده است تعیین خواهد شد. البته روزنامه اعتماد یادآوری کرده که با گذشت 7 سال این پرونده همچنان در جریان است و تاکنون به نتیجه خاصی نرسیده. یک بار هم آقای سعید مرتضوی تبرئه شده. همزمان وکیل خانواده محسن روح الامینی به روزنامه اعتماد گفته آقای علی اکبر حیدری فر هم یکی دیگر از قضاتی که متهم بوده در این پرونده، هنوز پروندهش در مرحله دادسرا قرار داره و مدارکی در حدود 100 صفحه هم از سوی این خانواده ارائه شده به دادسرا.
خب روزنامه بعدی روزنامه ایران هست که از محاکمه سروش فرهادیان روزنامه نگار خبر داده. توضیحات این روزنامه چی هست درباره اتهام‌های وارد شده به آقای فرهادیان و اینکه در کدوم دادگاه قرار هست این اتهام‌ها بررسی بشه؟
اونطوری که روزنامه ایران نوشته، آقای سعید میر محمدی وکیل سروش فرهادیان روزنامه نگار اصلاح طلب هست، به نوشته روزنامه ایران گفته که در دادگاه انقلاب عراق ایشون یک جلسه از محاکمش برگزار شده. اونطوری که روزنامه ایران تاکید کرده، اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به شورای نگهبان و نشر اکاذیب از جمله اتهاماتی بوده که به این روزنامه نگار وارد شده. چند اتهام در مرحله دادرسی برطرف شده، اما این روزنامه تاکید کرده که اتهام تبلیغ علیه نظام راهی دادگاه انقلاب شده و قرار است جلسه دیگری هم برای محاکمه این روزنامه‌نگار تشکیل بشه.
شهرام رفیع‌زاده، از اینکه در صبحانه با خبر همراه ما بودید از شما سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از صدور کیفرخواست برای برخی از پرونده ها از جمله 7 تن از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خبر داد. آقای دولت آبادی همچنین گفته است که در 2 هفته اخیر برای پرونده های نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی، هما هودفر، شهروند ایرانی کانادایی، سیامک نمازی، شهروند ایرانی آمریکایی و نزار زکا، تبعی لبنانی، کیفرخواست داده شده و این پرونده ها به دادگاه ارسال شده. موضوعی که با واکنش مخاطبان رادیو فردا هم همراه شده. مخاطبی به نام بهزاد نوشته در مملکتی که نشان روی پیشانی با ارزشتر از محتویات توی پیشانی است، دزدان و قاتلین همه داغ بر پیشانی دارند. دادستان تهران هم به جای احقاق حقوق مردم در جهت تضییع حقوق آنها و به نفع یک شخص فقط گام بر می داره. کاربری با نام نسل سوخته پرژیان نوشته حکومت اینطوری با هموطنان ما رفتار می کنه، اون وقت شیخ حسن فکر می کنه با زبان چرم و نرم می شه ایرانیان مقیم خارج رو به ایران کشوند. روژه گفته این کار همیشگی رژیم اسلامی ناب محمدی است که هر بار ایرانی های اون هم دو تابعیتی رو زندانی میکنه به بهانه جاسوسی و بعد از گرفتن باج از دولت های خارجی اونها رو آزاد میکنه. پژمان نوشته به به، ایرانی ها تابعیت حتی لبنان هم گرفتند. مخاطبی به نام فزه نوشته چه بسا که بسیاری از توطئه ها از طرف همین دو تابعیتی هاست. استکبار راه های بیشماری برای ضربه زدن به اسلام داره و هیچگاه از پای نمی نشینه. یک کاربر دیگر هم با نام مستعار نوشته با این گروگانگیری ها مشکلات سیاسی و اقتصادی در جمهوری اسلامی کمتر نمیشه، بلکه بیشتر هم میشه. این هم حتما جزی از طرز فکر انقلابی علی خامنه ایست، گروگانگیری به روش انقلابی. و مخاطبی هم گفته فقط بگیر و ببند و دزدی. نظر شماری از مخاطبان و کاربران صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا رو براتون میخوندم که الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
بزرگترین ارکستر جهان در آلمان با حضور هزاران نوازنده به اجرای موسیقی پرداخت. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارش رویترز در همین باره.
یکی از استادیوم‌های فوتبال در شهر فرانکفورت آلمان روز شنبه محل بزرگترین گرد همایی نوازندگان در جهان بود. بیش از 7500 موسیقیدان برای شکستن رکورد جهانی در کنار هم به اجرای موسیقی پرداختند. شعار این گردهمایی همونطور که روی صفحه نمایش بزرگ استادیوم هم به آلمانی نوشته این است: ما این استادیوم را پر می‌کنیم. نوازنده‌ها در مقاطع سنی مختلف برخلاف مناسبات رسمی لباس‌های متنوع و رنگارنگ پوشیدند و سرگرم تمرین با آلات موسیقیشان هستند، مثل این ترومپت نواز جوان هماهنگ کننده بزرگترین ارکستر جهان، یک معلم موسیقی و ترومپت نوازی 28 ساله است که از جمله چالش‌های این گردهمایی را همزمانی نوازندگان می‌داند.
این مسئله رو با نصب یک صفحه نمایش که مساحتی برابر با 550 متر مربع داشت حل کردیم.
به این ترتیب همه نوازنده ها توانستند رهبر ارکستر و حرکات هدایت کننده اش رو ببینند. جا دادن و نشاندن بیش از 7500 نوازنده هم البته کار آسانی نبوده. از جمله موسیقی هایی که به وسیله 7548 نوازنده نواخته شد، قطعه سرود شادی از سمفونی شماره 9 لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان برجسته آلمانی بود.
حالا نوبت میرسه به بردیا افشین و گشتی در دنیای موسیقی.
نزدیکان جو پری گزارش دادند وضع جسمی این نوازنده و آهنگساز 65 ساله آمریکایی در شرایط پایداری قرار داره و او در کنار خانواده‌اش در بیمارستان همچنان بستری است. آقای پری که از بنیانگذاران و اعضای گروه پرطرفدار و قدیمی ایروسمیث، یک شنبه شب در اجرای زنده در شهر نیویورک آمریکا به همراه جانی دپ، هنرپیشه معروف، و آلیس کوپر، ستاره نامدار موسیقی راک، در ترکیب گروه The Hollywood Vampires برای صحنه رفته بود و از آغاز روشن بود که حال خوبی نداره. او در اجرای آهنگ نخستین در 30 ثانیه اول در کنار یک بلندگو نشسته بود و بعد از اینکه چند لحظه ایستاد روی صحنه غش کرد. مجله پر مخاطب و تخصصی موسیقی رولینگ استون جو پری رو از جمله 100 نوازنده برتر تاریخ موسیقی راک به حساب میاره و کسی چون سلش، گیتاریست گروه گانز ان روزز، این هنرمند رو الگوی خودش معرفی کرده. چاکا کان، هنرمند کهنه‌کار و از چهره‌های برجسته موسیقی سبک‌های سول و آر‌ان‌بی، او تور اجراهای اخیرش رو متوقف کرده تا به یک مرکز بازپروری بره. این خواننده و آهنگساز 63 ساله اعتراف کرده به داروهای مسکن اعتیاد پیدا کرده و بعد از درگذشت دوست هنرمندش پرینس نگران وضعیت خودش شده. پرینس، هنرمند برجسته و تأثیرگذار، بهار امسال درگذشت در حالی که تنها 57 سال سن داشت و گفته شده دلیل مرگ او مصرف بیش از حد یک داروی مسکن بسیار قوی بوده. سرنوشت پرینس باعث شده حالا چاکا کان به فکر سلامتیش بیافته. هنرمندی که فعالیتش رو از آغاز دهه 70 میلادی به عنوان خواننده اصلی گروه رافس آغاز کرده بود. مجله اقتصادی فوربس اعلام کرده در یک سال گذشته پولسازترین چهره مشهور در جهان تیلور سویفت هنرمند موسیقی بوده، اون هم با درآمدی بیش از 170 میلیون دلار. تیلور سویفت، خواننده، آهنگساز و نوازنده 26 ساله آمریکایی، درآمد سال گذشتهش نسبت به سال پیشین 2 برابر بیشتر شده، اون هم به لطف تور اجراهای موفقش به نام 1989، یک تور اجرای سراسری بین المللی که طی اون تیلور سویفت به 4 قاره از جهان سر زد و در نزدیک به 60 شهر به روی صحنه رفت، برابر بیش از 2,200,000 نفر، و در کل برای این اجراها بیش از 250 میلیون دلار بلیت فروشی شد. play, 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 play,
خب با پخش این گزارش به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من سیاوش سعادتیان تا لحظاتی دیگر با خبرها همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از شادی باشه.